حتما مریض رو خوب معاینه کنن، یک شرح حال خوب و یک معاینه خوب همه قسمت های سر و گردن به تشخیص کمک میکنه. خیلی ممنون از اینکه به حرفای بنده توجه کردین. خدا نگهدارتون.
خب صحبت‌های سرکار خانم دکتر منصور یتوقا نورولوژیست رو شنیدیم. تأکید زیاد بر روی معاینه بالینی و گرفتن شرح حال خوب، اینا از اصول پایه در تشخیص بالینی است و حتما هم باید دقت کنیم بهش. یک پیامکی هم به دست ما رسید، یکی از شنوندگان یه خوردم ناراحت که چرا اصطلاحاتی در این سطح به کار برده میشه. ما از اول هم در برنامه‌مون اعلام می‌کنیم که این برنامه رو برای گروه خاصی از مخاطب داریم پخش میکنیم، یا گروهی که علاقمند به اینجور مباحث هستن. بنابراین عزیزانی که ایراد میگیرن که چرا اصطلاحات در این سطح مطرح میشه، باید بگیم که اصلا این برنامه ما برای اصطلاحاتی در این سطح هست. ما خودمون هم میگیم که یک نگاه تخصصی به موضوعات پزشکی داریم. و امشب در مورد چه صحبت میکنیم؟ موضوع کبد چرب با حضور استاد گرامی جناب آقای دکتر امیر پاشا تباییان، فوق تخصص بیماری های گوارشی و کبد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. جناب آقای دکتر تباییان، توضیحات جامعی رو در مورد تعاریف، در مورد تظاهرات پاتولوژیکی که ممکنه که ما در کبد چرب ببینیم دادید، اما در مورد آزمون‌هایی که از و موادی که در خون تحت آزمایش قرار می‌گیره یک مورد رو اشاره کردید و اون هم فریتین هست. میشه در این مورد به ما توضیح بیشتری بدید که چه نقشی در تشخیص کبد چرب میتونه داشته باشه و آیا اندازه اون به شدت بیماری هم ارتباط داره یا نداره؟
سوال بسیار خوبیه. فریتین همونطور که همگی میدونیم ذخیره آهن رو توی بدن نشون میده، ولیکن یک اکیوت فاز ریاکتانت هم هست، یعنی یک فریتین در یک فاز هات هم افزایش پیدا میکنه. از اونجایی که بیماری کبد چرب یک بیماری التهابی هست، ما فریتین رو در این افراد افزایش یافته میبینیم و همونطور که فرمودید اگر فریتین ما بالاتر از 1.5 برابر نرمال باشه، این نشون میده که احتمال اینکه مریض ما به سمت فیبروز کبدی بره و به سمت شدت بیماری بره بیشتره. بنابراین فریتین یکی از معیارهاییه که در کبد چرب بالا میره و بالا رفتنش نشونه پیشرفت بیماریه. یه بحثی که وجود داره اینه که چون در راجبی بیماری کبدی داریم صحبت میکنیم و یه بیماری کبدی وجود داره که فریتین رو بالا میبره به نام هموکروماتوز. هموکروماتوز بیماری ارثیه که در اون آهن در کبد میشینه و باعث نارسایی کبد میشه و یکی از معیارهای آزمایشگاهیش هم فریتین بالاست. همینجا میخوام بگم که هموکروماتوز یه بیماری شایعی نیست، بیماری ناشایعیه. بنابراین اگر شما فریتین بالا دیدید، همیشه این فکر باشید که ممکنه که این مریض کبد چرب باشه، چون کبد چرب یک بیماری شایع‌تر از هموکروماتوز. ما میزان هموکروماتوز در ایران کم داریم، بنابراین این گوشه ذهنمون باشه که کبد چرب میتونه فریتین رو حتی به عددهای بالا هم ببره.
بله آقای دکتر، البته ما در مورد درمان حتما توضیحاتی میخوام. من فقط میخوام یه اشاره کوتاهی به موضوع فایبرو اسکن بشه و چون گفتید که جایگزین بیوپسی کبد شده و از طرف دیگه هم در مورد ارزش سونوگرافی در تشخیص کبد چرب هم برای ما بگین. آیا واقعا در مورد سونوگرافی میشه به طور دقیق گفت که میتواند اطلاعات خوبی در مورد کبد چرب بده و یا اگر بدیم دو نفر سونولوژیست مختلف یک کبد چرب رو سونوگرافی کنن، آیا اختلافی بین این دو ممکنه وجود داشته باشه که باعث ابهام بشود یا نه؟
قطعا یکی از بهترین مودالیتی های تشخیصی ما برای کبد چرب سونوگرافیه و سونوگرافی میتونه در واقع کبد چرب رو به ما نشون بده. رادیولوژیست ها یه سری معیارهای رادیولوژی دارن، از جمله این که میزان هایپر اکویی که میبینن در کبد و بر اساس اون و معیارهای رادیولوژی دیگه اون گریدینگ 1 و 2 و 3 رو برای بیمار اعمال میکنن. ممکنه بین دو تا سونوگرافیست بین حالا 1 و 2 یا 2 و 3 حالا یه مقدار تفاوت باشه، ولی چه تفاوتی میکنه؟ یعنی مریض از من میپرسه من گرید 1 هم گرید 2 یا گرید چه فرقی میکنه؟ بالاخره فرد دچار نفلی شده و این نفلی ممکنه تبدیل به نش بشه و ممکنه تبدیل به فیبروز بشه. بنابراین فردی که کبده چرب داره توصیه های درمانی رو حالا خدمتتون میگم بهشون انجام میدیم و امیدواریم که این گریدینگ هم همونطور که بهتون گفتم قابل برگشته، یعنی حتی گرید 3 میتونه 2 بشه، میتونه 1 بشه و حتی یک کبد میتونه کاملا به نرمال برگرده.
درست. آقای دکتر 3 دقیقه وقت داریم، ما هم در مورد فایبروسکن میخوایم بدونیم هم در مورد اصول درمان.
یعنی درمانم 3 دقیقه؟
یعنی ما کلا 3 دقیقه از حالا وقت داریم.
آقای دکتر فکر کنم ما اصل مطلب که درمانه رو موندیم.
خب پس ما بریم وارد بحث درمان بشیم آقای دکتر.
من فقط کوچیک بگم شما فرمودید 11 تا 20 دقیقه. حالا
خب ما یه قسمت هم پاسخ پرسش رو داریم که اون رو هم باید بگنجونیم.
خب فیبرواسکن فقط در این زمینه فقط کوتاه بهتون بگم که فقط در اون مواردی که گفتم بیوپسی لازمه باید انجام بشه، یعنی پس قرار نیست هر مریض کبد چربی به ما مراجعه کرد فیبرواسکن کبدی بگیره و نهایتا اگر مریضی هم باشه که قرار باشه فیبرواسکنش تکرار بشه این 3 تا 4 ساله، یعنی بنابراین قرارم نیست هر مریضی هر سال و هر ماه و هر 6 ماه فیبرواسکن بشه.
درست.
نهایتا 3 تا 4 سال، حالا بر اساس معیارهایی که فرصت نشد بگم، ما مریضا فیبرواسکن کبدی انجام میدیم. راجع به درمان کبد چرب هم که خدمتتون بگم، ما مریضامونو 2 دسته میکنیم، مریضهای دیابتی و مریضهای غیر دیابتی. مریضهای دیابتی که مراجعه میکنن حتما باید قند خونشون کنترل بشه، از جمله داروهایی که برای مریض های دیابتی استفاده میشه متفورمینه. متفورمین به خودی خود با توجه به اینکه قند رو میاره پایین خب روی کبد چرب هم اثر داره، ولی همینجا بدونیم متفورمین دارویی نیست که پاتولوژیه، در واقع بهبود پاتولوژیک کبد بده. اگر قرار باشه ما دارویی بدیم که از نظر پاتولوژیک هم کبد ما رو خوب بکنه و الفتی ما رو نرمال کنه، یا پیوگلوتازون یا لیروگلوتاید یا ویکتوزاست. بنابراین متفورمین این که بعضی از پزشکا حتی در مریضای غیر دیابتی میدن به عنوان این که کبد چرب درمان بشه هیچ جایگاهی نداره، فقط این داروهایی هم که گفتم در افراد دیابتی،
بله،
پیوگلوتازون و لیروگلوتاید. بنابراین در مریضی که غیر دیابتی ما هیچ کنیم از این داروها رو نمیدیم. دارویی که در افراد غیر دیابتی میتونیم بدیم ویتامین ای با دوز بالا در افراد غیر دیابتی قابل تجویزه. این دارو در افراد دیابتی باعث میشه که مورتالیته رو بالا ببره، بنابراین در افراد دیابتی ما منع مصرف داره. پس این میشه درمانهای دارویی. درمانهای دارویی دیگه ای که صحبتش میشه استاتین ها هستن. یادمون باشه ما در کبد چرب دوست داریم که LDL رو زیر 70 برسونیم، بنابراین استاتین ها علاوه بر این که LDL رو برای ما پایین میارن از فیبروز هم جلوگیری میکنن، در مطالعات دیدن آسپرین اثر ضد فیبروزی داره. و یه نکته دیگه ای که وجود داره، اون کسی که کبد چرب داره علت مورتالیتیش قطعاً خیلی با احتمال کمتر کبد چربه. اون چیزی که یه فردی که کبد چرب داره و دچار مورتالیتی میشه کاردیوواسکولار ایونت های، یعنی مشکلات قلبی و عروقیه. بنابراین آسپرین و آتورواستین علاوه بر اینکه روی در واقع فیبروز کبدی اثر داره و موثره و LDL ما باهاشون پایین میاریم، از کاردیوواسکولار ایونت ها هم جلوگیری میکنن.
درست.
امگا 3 هم در بعضی از تحقیقات دیدن که موثره، ولی واقعیتی که وجود داره ما درمان دارویی برای کبد چرب نداریم. اینکه داروهای متعددی وجود داره گیاهی ها فقط در حد مطالعات، حتما درمان کبد چرب همونطوری که در قسمت تغذیه گفته شد کاهش وزن، رژیم غذایی و ورزش و فعالیت بدنی، اینه که باعث کبد چرب میشه. اینکه هر مریضی ما بخوایم هر ماه سونوگرافی کنیم یا هر ماه فیبرواسکن کنیم که ببینیم کبد چربش خوب شده، قطعا این نیست. و بر اساس اینکه اگر مریضمون دچار کاهش وزن شد و تونست وزنش رو پایین بیاره. به دلخواه ما که بین 7-10% وزنشه و الفتی مریض بعد از این 7-10% معمولا نرمال میشه و بعد از اینکه نرمال شد مریض رو تشویق میکنیم به سمت اینکه به وزن ایدئال برسه. این باعث بهبود و درمان کبد چرب میشه. وگرنه اگر مریض رژیمش رو رعایت نکنه، فعالیت نداشته باشه، ورزش نداشته باشه و فکر کنه که کبد چربش خوب خواهد شد، غیر ممکنه و تا رژیم غذایی، ورزش و لایف استایلش رو درست نکنه این بهبودی حاصل نخواهد شد.
بسیار عالی. آقای دکتر عطا دوست داشتیم باز هم در مورد این چالش تغذیه‌ای مهم و گرفتاری کبدی صحبت کنیم، اما متاسفانه وقت برنامه محدوده و اگر اجازه بدید این بحث رو امشب اینجا تمام بکنیم، بلکه انشاءالله در فرصتی آینده بتونیم به در مورد مطالبی که صحبت نکردیم با هم به گفتگو
انشاءالله. ممنون از بحثتون و ممنون از سوالات بسیار خوبی که شما انجام دادید و من در خدمت شما هستم.
سپاسگزاریم آقای دکتر. من باهاتون خداحافظی می‌کنم. خب آقای مهندس احمد شکوهی از پاکدشت گزینه پیشنهادیشون گزینه چهارم هست. خیلی ممنون که برای ما پیامک دادید. نظر بر این هست که بیمار دچار استروک ورتبرو بازیلار شده. سرکار خانم افشار از تهران گفتن گزینه درست گزینه دوم هست. تشخیص بوتولیسم که بیماری فلج هست، عامل ایجاد کننده سم گفتن و نظر بر بوتولیسم. ولی خب چطور آخه خانم مثلا چی خورده که بوتولیسم گرفته یا چه اتفاقی براش افتاده؟ هنوز در این مورد ما اطلاعات زیادی واقعا نداریم. آقا احسان بله مطلب دیگه ای مطرح شده بود و بله بسیار خب. خانم آویشا جعفری از اصفهان هم گزینه اول رو انتخاب کردن. متاسفیم وقت زیادی نداریم و ممکنه پیامک هایی رو نتونم بخونم. آقای حمید سفری از عراق هم گزینه سوم رو که گیلانبار است انتخاب کردن. اما ارتباط تلفنی ما با سرکار خانم دکتر انصاری نورولوژیست، فلوشیپ نورومسکولر و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برقرار شده. خدمت استاد سلام عرض میکنم و سکوت میکنم تا توضیحات ارزشمند ایشون رو بشنویم.
عرض سلام مجدد و شب بخیر. در این قسمت من میخوام با اجازه شما در مورد پاراکلینیک، فالو آف و تشخیص استراقی های این بیمار صحبت بکنم. قبل از هر چیزی من میخوام یک پرابلم لیستی از مشکلات بیمار مطرح بکنم. همونجوری که در کیس مطرح شد، بیمار به صورت حاد دچار علائم پتوز، دیزارتری، دیسفیژیا، ضعف عضلات گردن و اندام فوقانی شده که به صورت پروگرسیو ادامه داشته. پس هم به صورت اکیوت ایجاد شده و هم به صورت پروگرسیو ادامه داشته. خب این بیمار ابتداعاً در یک بیمارستان جنرال بستری میشه و با تشخیص استروک قسمت پوستریور مغز ورتبرو بازیلر اینسافیشنسی تحت درمان داروهای آنتی پلاکت قرار میگیره. همچنین در اون بیمارستان جنرال احتمال تشخیص رومبوانسفالیت برای بیمار میدن که در واقع همون انسفالیت ساقه مغز هستش که علتش لیستریا هست و برای بیمار آمپیسیلین شروع میکنن و بدون نتیجه بوده و بعد از 5 روز به مرکز ما بیمار ریفر میشه. در معاینات نورولوژیک همونجوری که در کیس مطرح کردم، بیمار بایلترال پتوزیس داشت، محدودیت حرکات افقی چشم، ولی مردمک ها میدسایز و ریاکتیو بودن، یعنی مردمک ها مشکلی نداشتن. یه بایلترال فیشال پالسی مختصر، یه ظرف پروکسیمال اندام فوقانی و همچنین درگیری عضلات گردن. ولی در این وهله BTR یعنی رفلکس های بصری کاملا نرمال بود، معاینات حسی هم نرمال. معاینات سیستمی که بیمار هم یه اسپلنومگالی در واقع مختصر داشت. در آزمایشات بیمار یه ترومبوسایتوپنی و آنمی دیتکت شد. فرتین بیمار افزایش پیدا کرده بود. خب محتمل ترین تشخیصی که وقتی که بیمار به صورت حاد علائم نورولوژیک پیدا میکنه در ذهن ما اختلالات عروقی هست. خب بهتر یه چیزایی به ضررش داره که حالا من توضیح میدم. بنابراین برین امارای برای بیمار درخواست شد که کاملا نرمال بود.
خانم دکتر انصاری، من فقط یادآوری کنم که ما کمتر از 5 دقیقه وقت داریم. خواستم بله، فقط برای مدیریت زمان شما هر جوری که صلاح میدونین که فرمایش شد شما کام.
حتما آیدستو. برین امارای در واقع وقتی که ما شک به این فاز حاد داریم باید حتما دیفیوژن ویتد و ADC مپ بگیریم که یک سکانسی از امارای هستش که این فاز حاد رو به ما نشون میده. تست جولی برای بیمار انجام شد که یک تستی هستش که برای رد بیماری میاستنی گراویس انجام میشه. به این صورت که با فرکانس 2 تا 3 هرتز ما میایم اعصاب مختلف رو تحریک میکنیم، 10 تا تحریک میزیم. اگر موجی که در واقع به دست میاریم موج پنجم نسبت موج اول 10% بیشتر افت آمپلیتود داشته باشه به نفع میاستنی گراویس بود که منفی بود. آنتیبادی های استیلکولین رسپتور آنتیبادی و ماسک منفی بود که به تشخیص میاستنی گراویس کمک میکنه. نوار عصب عضلی بیمار کاهش رپیتیشن اف ویو رو داشت که یک لیت ریسپانسی هستش که در نوروپاتی ها به ما کمک میکنه. چون تشخیص انسفالیت هم براش مطرح بود بررسی CSF شد، RBC 3400، WBC 5، پروتئین 111 و گلوکوز 113 که خب اینجا میبینیم که پروتئین به شدت بالاست و سلول نداریم و یه آلبومین سایتولوژی دیسوسییشن این قسمت وجود داره. نکته بعدی این بود که در فالو آب در روز 14 قدرت عضلات بیمار باز هم کاهش پیدا کرد، پروکسیمالش اندام فوقانی به 2.5 و تحتانی به 3.5 رسید و در این مرحله رفلکس های وتری هم دیگه به درد نمی اومد و بیمار دیسترس تنفسی هم پیدا کرده بود و اینتوبه شده بود. در این مرحله آزمایشاتی که انجام شد نوار مجدد بود از نوار عصب عضله که کاهش آمپلیتود موجهای موتور رو نشون میداد و الکترومیوگرافیش هم دنرویشن و CSF هم مجدد بررسی شد که پروتئین کاهش پیدا کرده بود به 28. البته بیمار تحت درمان با پلکس یا پلاسما فرز بود و در روز 50 قدرت عضلات کاملا بهبود، قادر به راه رفتن بود و در واقع پتوز و دیسفاژیش هم بهبود پیدا کرده. خب مسئله که مطرحه در مورد میاستنی گراویس هست، علائم بیماری میاستنی گراویس معمولا به صورت فلکچویشن هست، یعنی به این صورت که بیمار صبح علائمش بهتر و عصر و شب بدتر هست که خب در وقتی که بیمار با کریز مراجعه میکنه ممکنه ما این پدیده رو نداشته باشیم. از طرفی تست جولی و آنتیبادی های بیمار منفی بود و توی CSFش ما آلبومینوسایتولوژی دیسوسییشن داشتیم، پس میاستنی گراویس رد میشه. در مورد بوتولیسم مسئله که مطرح هست این هستش که مردمک ها میدریاز نبود، کاملا اینتکت بود، تست جولیمون منفی بود و کسی هم در خانواده درگیر نبود. بیمار هم مصرف کنسرو یا غذای آماده رو نداشت. ما معمولا در بوتولیز افراد دیگه رو هم در خانواده داریم که درگیر میشن، مثلا دو تا رفیق، خواهر یا برادر، مادر، خواهر، کسایی که از یه غذای مشترک استفاده کردن. پس بوتولیسم رو هم رد می‌کنیم. استروک ورتبرو بازیلر به این صورت هستش که علائم ابتدا ایجاد میشه به صورت حاد ولی سپس استاپ میکنه، یعنی به این صورت نیست که علائم تا 14 روز پروگرس کنه. بنابراین امارای بیمار هم کاملا نرمال بود، پس این رو هم رد می‌کنیم. رومبونسفالیت هم CSF بیمار کاملا نرمال بود، لنفوسیتوز نداشت، این هم رد میشه. نهایتا میرسیم به گیلنباره که گیلنباره یک بیماری نوروپاتی اوتوایمیون هست، معمولا بس از پاها شروع میشه و به سمت بالا پیشرفت میکنه ولی فرم های آتیپیک با درگیری اعصاب کرانیال هم داریم مثل بیمار ما که CSFش به نفع بیماری گیلنباره هست. نوار عصب عضلش هم همینجور. فقط نکته آخر که من بگم و بحثم رو تموم کنم، فاکتورهای پردیسپوزینگ به گیلنباره هست که معمولا به دنبال یه عفونت تنفسی یا گاستروانترایتیس ایجاد میشه. در پاندمی کرونا ما موارد گیلنباره رو به دنبال کووید چند هفته بعد داشتیم، ولی میتونه به دنبال واکسیناسیون آنفولانزا، به دنبال تروما، به دنبال جراحی هم باشه و موارد کیس ریپورتی به دنبال ترانسفیوژن خون هم گزارش شده که علتش نامشخصه. این کیسی بود که من یکی در واقع تشخیص افتراقی ها رو مطرح کردم و نتیجتاً رسیدیم به بیماری گیلنباره.
خانم دکتر خیلی ممنون، یک کیس آتیپیک از گیلنباره بسیار آموزنده بود و خیلی نکته از اون آموختیم. سپاسگزاریم از شما و اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنم.
خواهش میکنم، قربان شما.
خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز، وقت دیگری نمانده برای برنامه. خوشحالیم که امشب هم با شما بودیم. تا برنامه دیگر از سپهر دانش، همگی شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و یاور شما.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز دل، با من که درگیر لحظه های سرد خاکیم حرف بزن. با من که دست به گریبان دغدغه های زمینیم حرف بزن.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم.
از بین تمام راه های زمین نشانی یک راه را از تو می خواهم، راهی که مقصدش نشانی از رضایت تو دارد.
ادخلوها بسلام آمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. در روز 24 ماه مبارک رمضان به آیات 34 تا 37 سوره غافر اشاره کوتاهی میکنم.
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب.
بحث گمراهی و بیراه رفتن کسانی رو مورد اشاره قرار میده که به لحاظ روحی و شخصیتی دچار نوعی افراط و تفریط و بی‌رویه رفتن و از چارچوب خارج شدن هستند و به آسانی نمیتونن به اطمینان و یقین برسند. و حتی گاهی نشانه ها و علائم روشنی برای اونها وجود داره، ولی همچنان در شک و تردید باقی میمونند. خداوند میفرماید این گونه خداوند کسانی رو که اهل اسراف و زیاده روی هستند و کسانی که در شک و تردید هستند دچار گمراهی میکنه. الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم، اون کسانی که در آیات خدا مجادله میکنند بدون اینکه دلیل آشکار و روشنی داشته باشند، بدون اینکه برهانی وجود داشته باشه بی جهت مجادله میکنند و جر و بحث میکنند سر آیات الهی. کبر مقتن عند الله و عند الذین آمنوا، چنین خصوصیتی و چنین رفتاری در نزد خداوند و در نزد مؤمنان موجب خشم بزرگی هست و بدین گونه خداوند بر قلب هر متکبر زورگو و جباری مهر میزنه. یعنی اینکه چنین خصوصیتی باعث میشه که انسانها مسیر هدایت بر روشون بسته میشه. خداوند ریشه این محدودیت رو و ممنوعیتی که برای اینها ایجاد میشه در ویژگی درونی خود اونها میدونه، یعنی تکبر و استبداد و خودرأیی و زورگویی اونها. این دو خصوصیت از جمله موانع هدایت انسانه. یعنی کسی اگر در هر جایگاه و در هر مقامی باشه فرقی نمیکنه، چه انسانهای عادی و کسانی که محدوده تأثیرگذاریشون زندگی فردی و خانوادگی و محیط محدود اجتماعی خودشون هست و چه کسانی که در جایگاه‌های بسیار تأثیرگذارتری قرار دارند، چنانچه تکبر و زورگویی و استبداد در اونها وجود داشته باشه، چنین افرادی از توفیق هدایت و اینکه درک و فهم درستی داشته باشند و مسائل رو بتونن واقع بینانه تحلیل بکنند محروم میشن. خداوند در ادامه این آیات فرعون رو مثال میزنه که فرعون به هامان گفت که برای من یک کاخ بلندی بساز که بلکه به واسطه اون من بتونم دسترسی به یک اسبابی پیدا بکنم و بتونم به اسباب آسمان ها قدرت پیدا بکنم و از این طریق نسبت به خدای موسی اطلاعی به دست بیارم و این نیل از اون نهو کاذبا، و من موسی رو یک فرد دروغگویی میپندارم. خداوند میفرماید وقتی که فرعون چنین خصوصیتی رو و چنین رفتاری رو پیشنهاد میکنه و به این طریق چه برای خودش و چه برای دیگران یک نوع عوام فریبی میخواد بکنه، آفریدگار هستی رو میخواد زیر سوال ببره، خداوند میفرماید و کذالک زین لفرعون سوء عمله، این گونه برای فرعون عمل بد و ناپسندش تزیین شده و زیبا جلوه کرده. و صد عن السبیل و ما کید فرعون الا فی تباب، و راه حق و راه خداپرستی بر او بسته شده و نقشه و کید فرعون جز در گمراهی و به هلاکت و زیان خودش به کار گرفته نشده. یعنی گاهی وقتا دلایل مضحک، بهانه‌های بچگانه و سفیهانه، اینها وسیله قرار میگیره برای اینکه آیات الهی برای که حقایق هستی و عقاید درستی رو سوال بره، و در نظر خود افراد اینها ممکنه که خیلی علمی و منطقی به نظر بیاد و فکر بکنن که حرفهای خیلی ارزشمندی رو اینها دارن مطرح میکنن، در حالی که در نزد عقلا و کسانی که مسئله رو خوب تحلیل میکنن و میفهمند، بی منطق بودن، سستی و بی بنیان بودن این سخنان کاملا آشکاره. بنابراین میتونیم بگیم که ویژگی روحی و روانی انسان اسرافکاری و اینی که گاهی افراد دچار یک نوع وسوسه و تردیدی در درون خودشون هستن، این یک جنبه. و جنبه دیگه تکبر و جباریت و مستبد بودن و دیکتاتور بودن، اینها خصوصیاتی است که مانع راهیابی انسان به حقیقت میشه. انشالله ما بتونیم اونطوری که خدا برای ما تعیین کرده و اون چیزی که